بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سوره هایی که در قرآن با حروف شروع میشه مثل الف لام میم، الف لام را، تاها، یاسین، حامیم، ائمه طاهرین که قرآن به ریشه اونها رسول خدا نازل شده، و عالم به همه حقایق و رموز و اشارات حتی حروف قرآنن، فرمایان هر حرفی از این حروف اشاره به حقیقتی داره. در بعضی روایاتشون هست گاهی تک حرفی از این حروف اشاره به خدا داره، گاهی اشاره به جبرئیل داره، گاهی اشاره به وجود مبارک رسول خدا داره، گاهی هم اشاره به ساختمان قرآن داره که برای آشنا شدن خودمون من یکی از حروف‌های مقطعی قرآن رو که شروع سوره مریم با اونهاست در محضر مبارکتون بنا گذاشتم توضیح بدم. کاف ها یا عین صاد پنج حرفه، اهل خدا نوشتن حرف اول کاف، اشاره به این حقیقت که در خود قرآن علیس الله و کافن به عبده، آیا خداوند در همه امور زندگی برای بندش بس نیست؟ کافی نیست، یعنی برای عبد لازمه یکی رو کنار خدا قرار بده که با شرکت او در ربوبیت خدا کار حل بشه. این که چیزی رو یا کسی رو یا قدرتی رو یا صاحب منصبی رو به نیت این که کار با شرکت او در ربوبیت خدا حل بشه، به فرموده خود قرآن در سوره لقمان ظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. چرا ظلم عظیم؟ برای اینکه قفل هر مشکلی رو او خیلی آسان میتونه باز بکنه. شریک کنارش قرار دادن ظلمه، ظلم اعتقادیه، یعنی خودش به تنهایی قدرت باز کردن قفل این مشکل رو نداره، باید یکی رو همراهش کرد. این واقعا ظلمه، ظلم اعتقادیه در درجه اول، که کسی خدا رو قادر به حل مشکل ندونه، شریک براش قرار بده. مثلا بگه خدا و پول، خدا و بت، خدا و این قدرت، خدا و این فرد، این ظلم عظیم. خب سخن رو درباره کاف که اشاره به این حقیقت ختم کنم. اما ها، میگن ها رمزش اینه، هدایت الحبیب. وجود مقدس او عهده‌دار هدایت محبوبشه، عهده‌دار هدایت اون انسانیه که دوستش داره. حالا خدا کیو دوست داره؟ خداوند برای هدایت هر کسی رو که لیاقت نشون بده دوستش داره، هر کسی رو که زمینه نشون بده دوستش داره، هر کسی رو که واقعا بخواد هدایت بشه دوستش داره. این اشاره ها. اما مسئله هدایت، هدایت به فارسی یعنی راهنمایی. به طور کلی تو این عالم برای انسان دو راه وجود داره، بیشتر نه. یه راهش راه خیره که همه خوبی ها در حرکت در اون راه یقیناً به دست میاد. این فقط خبر نیست، تجربه تاریخ انسان این معنا رو نشون داده که هر کسی با تمام وجودش از طرف پروردگار با نشون دادن لیاقت هدایت بشه به راه خیر، هر خیری نصیب اون میشه، هم دنیایی و هم آخرتی. ما نباید به محدودیت ها نگاه بکنیم. مثلا بشینم بگم که واقعا این خونه من که با چه زحمتی به دست آوردم کوچیکه، این خیره. اگر طبق قرآن مجیدم این خونه کوچیک حلاله، بله بهترین خیره. اگه حرامه و حق دیگرانه، من با سندسازی، با ترفن، با تقلب اینو به دست آوردم. هزار و دویست سال قبل وجود مبارک شیخ صدوق که هم خودش عالم کم نمونه‌ای بوده و هم شاگرد عالمان کم نمونه بوده، 300 جلد هم کتاب داره، تمامش هم روایته، اصلا کتاب بحثی، داستانی، تفسیری ایشون نداره، مجموع کتاباش روایته. و اگه خلاصه این روایاتو یه پدر، یه مادر، یه فرزند، یه کاسب، یه صندلی‌دار، یه خانوم، یه آقا، یه جوان عمل کنه، این مورد رحمت خدا قرار خواهد گرفت. ایشون که 1200 سال مورد تأیید عالمان بزرگ دینه. من در مقدمه ترجمه کتاب معان الاخبارش که ترجمه شده 2 جلد و در مقدمه ترجمه خصالش که از بهترین کتاباشه در کتابهای تربیتی و راهگشا، در مقدمه‌ای که نوشتم اساتیدش رو اسم بردم، شاگردانش رو اسم بردم و داوری بزرگان علما رو تا این زمان اسم بردم که در حق این مرد بزرگ چگونه داوری کردن. چگونه ایشون نوشتن کسی که یک وجب زمین رو از کسی به ناحق، به حرام ملک خودش کنه، یه وجه، روز قیامت پیغمبر می‌فرماید از زیر این یه وجب تا عمق زمین به اندازه یه ستون چند هزار کیلومتری این رو فشرده می‌کنن به اندازه گردن بند، میندازن گردنش بدون که از سنگینی این چند هزار کیلومتر کم بشه. خود چیکار میکنن که کم نمیشه؟ چه میکنن؟ یعنی خدای نگاه به این ستون چند هزار کیلومتری میکنه، میگه به اندازه یه گردن بند شو وزنت هم کم نشه؟ نه، بیشتر شما در حد خودتون علم دارید، میدونید که تمام این عالم مادی ذراتی که تشکیلش داده اتم ها هستن و میدونید اتم هم با چشم غیر مسلح به راحتی دیده نمیشه و میدونید که هر اتمی یه هسته مرکزی داره، نیترون و پروتون، که الکترون ها با فاصله از مرکز دور مرکز میچرخن، یعنی بین الکترون اکسیژن و هسته مرکزی اتمش الکترون، دو تا الکترون میچرخه، هسته مرکزی هم مرکز اتم، که بعضی از این الکترون ها 16,000 کیلومتر سرعت دارن. خب بین الکترون و هسته مرکزی خلأه. اگر کسی بتونه خلأهای اتم ها رو حذف بکنه، یعنی هسته مرکزی رو با الکترون به همدیگه برسونه، اگه بتونه، دانشمندان که من تو کتاباشون خوندم، خارجی ها، اونایی که اهل تحقیقات درباره عالم مادی هن، میگن اگه کسی پیداشه خلأهای بین الکترون ها و هسته مرکزیشو از کره زمین بگیره که هیچ خلأی دیگه زمین اتماش نداشته باشن، زمین تبدیل به یه دونه نارنج میشه بدون اینکه وزنش کم بشه. و تعجبی نداره که روز قیامت یه وجب زمین حرام رو، غصب شده رو، پروردگار تا عمق زمین، تا اون طرفش، به اندازه این ستون چند هزار کیلومتری خلأش رو خدا بگیره، زمینی که دست این بوده تو دنیا، پس صاحبش هم نداده، تبدیل به یه گردنبند کنه به وزن همونی که الان چند هزار کیلومتر بوده، بندازه گردن قاصد. اما حالا شما یه خونه داری 100 متر، 80 متر، 150 متر، 200 متر، خب مالش هم مال کاملا حلاله، مال پاکه، این که خیره برای شما. اگه حالا یه وجب این خونت حرام بود، این خیر بود که شر. ماها ناراحت میشیم از این روایات و آیات، دنبال حرام نمیریم، اونی که قرآن و روایات رو قبول نداره که میخنده. ولی پروردگار میفرماید منتظر باش پرده بره کنار تا بفهمی اون چه در قرآن گفته شده حق بوده. الان حق نمیدونی، تو نمیدونی، ولی آیه که حقه. تو میگی خورشید نمیتابه، خورشید که داری میتابه، تو میگی نمیتابه. بگذار پرده از روی دنیات برداشته بشه و اون چرا که در قرآن من مسخره کردی تحققشو ببینی و بفهمی که این مسخره کردنات و خندیدنات به آیات قرآن حالا چی شده. حالا که مسخره کردن و به صورت جهنم در مقابل دیدگان ظهور کرده و چنین بارهای سنگین رو دارن به گردنت میندازن، میفهمی قرآن حق بود و مسخره کردن تو هم پوچ بود، هیچ ارزشی نداشت. خب کسی رو که این در ذهن مبارکتون باشه، تو قرآن میگه یهدی من یشاء، این معنیش معنی معمولی نیست که برادران زیر آیات تو ترجمه بخونن خدا هر کی رو میخواد هدایت میکنه، هر کی رو میخواد گمراه میکنه. این هر کی رو میخواد هدایت میکنه میشه زور. اینا رو خواسته هدایت کرده، اینا رو نخواسته گمراه کرده. من یشاء یعنی هر کسی که بخواد هدایت بشه من هدایتش میکنم. کجای قرآن میگه هر کی بخواد؟ تو این آیه. چه آیه ای؟ اصلا قرآن رو ما آیاتش رو با آیات خود قرآن میتونیم حل کنیم، اونجایی که نتونستیم باید بریم سراغ روایات اهل بیت، باید بریم. ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، که آیه نکره در سیاق نفیه. معنیش اینه که این قرآن هشداره، بیدار باشه، تذکره به کل انسانها. حالا کی از این قرآن من بهره مند میشه؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، اول تو بخواه منم بعد خواستن تو برات میخوام. این نیستش که اگه تو قرآن قرائت شده ان الله یهدی من یشاء، من هر کی رو بخوام هدایت میکنم، هر کی هم بخوام گمراه میکنم. این نیست. یهدی من یشاء، یشاء خدا مرحله دومه، یشاء مردم مرحله اوله. لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه بنده من تو دلت بخواد هدایت بشی من هدایت تو خواهم خواست. گرفتی چی شد مسئله؟ در هدایت تشریعی هدایت ابتدایی نمی کنه خدا، هدایت خدا تو مرحله دومه. من اول باید هدایت رو بخوام، ورود در صراط مستقیم رو بخوام، بعد خواستن منم خدا میخواد. یا یه دیگه برو نمونه براتون بخونم. شما ممکنه به پروردگار بگین خدایا توجه به من داشته باش. علنا در قرآن میگه اگه میخوای من به توجه داشته باشم، توجه من تو مرحله دومه، توجه تو در مرحله اوله. تو روی دل به من کن، تو به من توجه کن، من در پاسخ توجه تو به تو توجه میکنم. تو سوره بقره است، اذکرونی بعدش چیه؟ اذکر کن، اول شما به من توجه کنی من در پاسخ توجه شما به شما توجه میکنم. این مسئله ظریف و خیلی ها نمیدونن، خیلی هم ازش غافلن. همش اونایی که آگاه به آیات نیستن میگن خدا، همش خدا. نه، مسئله نصف نصفه، نصفش تو، نصفش خدا. اولم تو، بعد خدا. اینه این داستان. خب یه کسی فکر کرده، یا بیدارش کردن، یا توجه کرده، یا بهش توجه دادن، حالا میگه خدایا من گمراه بودم، قلبن میدونی دوست دارم هدایت بشم. این جزء من یشاء آیه است. هر که را بخواهم هدایت میکنم. این الان خودش خواستار هدایت، پروردگارم هدایت میکنه. حالا یا با یه پیغمبر زمینه ملاقات براش فراهم میکنه، یا با یه امام، یا با یکی از اولیا، یا با یکی از عاشقان حق، یا با یه کتاب، یا با یه تابلو، یا با یه نوشته، یا با یه ناله، یا عالم ربانی رو هدایت میکنه، سر راه بندش قرار میده، بندش رو هدایت میکنه با واسطه. و این نوع هدایت چقدر زیباست، چقدر. تو شهر کوفه یک کسی به یکی از شیعیان امام صادق گفت، داستانش خیلی مفصل مرحوم فیض در محجت البیضا نقل کرده، من یکی دو دقیقه نقل کنم. بهش گفتش که به همین شیعه، گفت من علاقه برام پیدا شده امام تو رو ببینم، میشه؟ گفتم چرا نمیشه، روزگارم روزگار امام صادق بود، چرا میشه؟ ائمه ما رو مردم راحت میدیدن، یا تو جلسه درس بود، یا تو جلسه موعظه بود، یا تو مسجد پیغمبر بود، یا نه میومدن در خونه در میزدن، یا در باز بود، اتاقی نزدیک در حیات بود، میومدن میدیدن ائمه طاهرین رو. بر مردم معونه نداشت، سختی نداشت، رنج نداشت. گو من اتفاقا میخوام برم مدینه از کوفه، میتونی با من بیای؟ گاره، کاری ندارم، بازنشسته شدم. گو بیبریم. اومدن مدینه، اومدن خانه امام ششم. به حضرت صادق گفت یا ابن رسول الله، من کارمند بنی عباس بودم، هم پول خوبی گیرم اومد، هم ملک، هم زمین، هم نمیدونم به قول امروزی ها پاساج، کاروان سرا، و میدونمم که اینا تو زندگی من صاف نیست، میتونم توبه کنم؟ فرمود بله، بله میتونی توبه کن. ما گناهان توبه داره، کل گناهان توبه داره، ما گناهی بی توبه نداریم الا خودکشی. کسی که خودشو میکشه چون نیستش تو دنیا توبه کنه دیگه در اون گناه میمونه، ای بخواد توبه کنه دوباره باید جانی که خودش گرفته به خودش برگردونه، چون بدن ملکش نبود، خودشو کشته، تصرف در ملک خدا کرده و حقم نداشته، توبه هم نداره. اما بقیه گناهان همه توبه داره، همه. بله میتونی توبه کن. گفت چی کار کن؟ ببینید یه جمله کوتاه امام ششم فرمود: اخرج مما انت فیه، از تمام مالا و ثروت و زمینات و مغازهات و هر چی داری بی بیرون، جدا شو. اونایی رو که میشناسی ببر مالشون رو پس بده. آخه گاهی آدم در صندلی قدرت گول میخوره، رشوه میگیره، سندی رو جابجا میکنه، 100 میلیون به جیب میزنه. معمولا کارمندهای بی تقوا در دوره تاریخ این کارا رو میکردن. بنده خدا هم اینجور کلی پول از مردم مظلوم گرفته بود که کارشون رو راه بندازه، در حالی که جای پول گرفتن نبود. فرمود پولایی که داری اونایی رو که میشناسی ببر پسشون بده، اونایی رو هم که نمیشناسی من به تو اجازه میدم در راه خدا صدقه بده. این کارو اگر بکنی از منو لکل جنه، ورود به بهشت رو برات ضمانت میکن. دوتایی اومدن بیرون، گفت امام تو چه کاری برای من پیشنهاد کرد؟ رفتم که همه اون کارهایی که باید بکنم بکنم. اومد صاف صاف کرد خودشو، صاف، هیچ چی دیگه نمونده بود. فقط یه روز به این رفیقش که مرتب می اومد دیدنش گفت ببین من یه پیرن عربی برام مونده و یه دونه بیرجامه، از کل مالی که زمان بنی عباس و تو اداری بودنم به دست آوردم، این عین کوه رو بدن من سنگین، برو خودت یا رفیقات یه پیرن یه بیرجامه برای من بیار، اینا رو هم بدم در راه خدا. بعد مدتی کمی هم حالا اونجایی که زندگی میکرد و امام صادق اجازه داده بود مریض شد، این رفیقش اومد دیدنش، دید نداره میره، بالا سرش نشست، هی دو سه بار چشمشو بس وا کرد، آخر کار چشمشو وا کرد، گفت رفیق الان امام صادق به ضمانتش عمل کرد، من رفتم بهشت، خدا حافظ و مرد. ایشون سال دیگه اومد مدینه، گفت برم دیدن مولام. اینا قبول داشتن امام، اینایی که خدا و پیغمبر و امام و قرآن رو قبول دارن خیلی خیر نصیبشون میشه، خیلی خیلی. گاهی هم یک کارایی میکنن همینا که باعث خیر دنیا و آخرتشون میشه. مثلا من یه بار این جریان رو دیدم، شنیدم که یه قافله تجارتی سنگینی رو نوچه های فضیل عیاض زدن، بعدم همه این بار رو تنابش رو وا کردن و شروع کردن به خالی کردن. تو یه دونه از این خورجینای کاروان یک کاغذ تا کرده در اومد. این نوشه فوزیل دوز کاروان زن این کاغذ رو آورد پیش فوزیل، گو ببین چی نوشت. فوزیل وا کرد، دید نوشته خدایا من آیت الکرسی رو می نویسم تو این مال و تجاره می زارم که گیر دوز نیفته، تو حفظش کن این مال و تجاره رو. این نقطه بیداریه، این نقطه خیره، این نقطه خواستن نجات. فوزیل خوندش نوشته رو، آیت الکرسی بود، تا کرد به نوچهش گفت ببر بذار تو همون باری که بوده و به کل نوچه هم بگو به کاروان بگن بیاد باراشون رو بار کنن برن. گفت فوزیل خیلی بار. گفت ببین نوچه من لات گردن کلوفت، ببین جناب دوز که با من همکاری، من دوزد مالم نه دوزد ایمان مردم. این رو اعتقادش این آیت الکرسی رو گذاشته. یعنی ما مالش رو ببریم اعتقادش رو از قرآن بریدیم. گاهی هم اینجوری آدم و خدا هدایت میکن، زمینه جور. آخه جواب خیر برادران خیره. من این آیه رو بخونم، دو کلمه است، همیشه یادتون باشه. خیلی آیه فوق‌العاده، یه تاریخ هم نشون داده این آیه جواب داده دائما. ان احسنتم، اگه خوبی کنید، احسنتم لانفسکم، به خودتون خوبی کردین، به کسی نکردین. شما 10 میلیون میدی یه کسی خونه خریده، پول کم آورده، میگی برو 10 میلیون رو بده سندم بزنم، من نمیخوام این پولو. تو این خیر رو به اون نرسوندی. قرآن میگه این خیر رو تو جیب خودت گذاشتی. تو پول بیمارستانه یه مستحق رو دادی، این پولو به او ندادی، تو جیب خودت گذاشتی. و این اسعتم فلها، هر بدی هم بکنی خیال نکن بنده من، به بنده من بدی کردی، به خودت بدی کرد. یه خوبی چقدرم جمله زیبا بود، گفت من دزد مالم نه دزد اعتقاد. برادران، خواهران، یه وقتی اگه این سخنرانی رو شنیدید مواظب باشید. اگه گناهی میکنید گناهتون تو چارچوب وجود خودتون باشه، دین مردم رو، ایمان مردم رو، ارتباط مردم رو با دین، با معنویت، با خدا، با ائمه، با پیغمبر، با قیامت پاک نکنید از قلبشون. این گناه به رحمت خدا خیلی دوره، به آمرزش خیلی دوره. مواظب باشین مردم، دولتی ها، در هر لباسی که هستید عملتون، اخلاقتون تبدیل به دزدی اعتقاد و دین مردم نشه. خدای نکرده کاری نکنم که فردا تو این مملکت اون کار من پخش بشه، کارم بده، 2 میلیون جوان بگن این نخواستیم این دینو، هم با یه کار من 2 میلیون بیدین بشم. با یک کار من 1,000,000 بی‌حجاب بشن، با یک کار من 10,000,000 گناهکار بشن، به خدا قیامت جواب یکیشو به خدا نمیشه داد. مردم عزیز، برادران، خواهران، این آیه هم میشه یادتون باشه، من قتل نفسن به غیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، تأویل این آیه که خود قرآن میگه آیات من تأویل داره، یعنی یه باطنی غیر ظاهرش داره. امام صادق میگه منظور آیه اینه اگر کسی یک نفر رو از دین ببره، گمراه کنه، گناه گمراهی اون یک نفر تو پرونده گمراه کننده برابر با گمراه کردن کل انسانهاییست که من آفریدم. این خیلی گناه سنگی که من طلبه، من واعظ، من گوینده، من مدیر کل، من اداری، من کاسب، من بابا، من مادر، من رفیق یک کاری بکنم که طرف مقابلم با عمل من بیدین بشه. این مساویه با اینه که کل انسانهای خلق شده من رو بیدین کرده. گو نه، پس بدین مال مردمو، من دزد مالم، نه دزد دین، نه دزد دین. کاش این فضیل دزد گردن کلوبت زمان هارون الرشید درس میشد برای خیلی ها، موعظه میشد، راهنمایی میشد، هدایت میشد، چراغ راه میشد که ایمان کسی رو ندزدم، اعتقاد کسی رو ندزدم، رابطه کسی رو با خدا ندزدم. خوب هدایت بنده من هدایت ابتدایی ندارم، و لمن شاء منکم ان یستقیم، تو بخوای من هدایتت میکنم. من توجه ابتدایی ندارم، و اذکرونی اول تو به من توجه کن، من در جواب توجه تو به تو توجه میکنم. چقدر زیباست، چقدر زیباست که داره در سری قرآن میگه یه طرفه نرین، به جایی نمیرسین، دو طرفش کنید عبور رو. شما بیا اول، من دست تو میذارم تو دست رحمتم و راه میبرمت، میبرمت، خوبم میبرمت. بعدم دوچار اشتباه نشی که بگی خونه 60 متری خیره، اگه حلاله که بهترین خیره. تو این مشکلات اقتصادی این نون و سیب زمینی خیره، بالا خیلی خیره. چقدر باید خدا رو شکر کنی که سر سفره مال دولت و مال بیت المال و مال ملت و مال یتیم و مال آدم ضعیف نیامده. بله که خیلی خیره، خیلی خیره. اینایی که میلیاردی بردن از مال شما مردم مظلوم و فرارم کردن یا الان اینجان تو زندانن، اینا یه دونه یشهیشو قیامت نمیتونن جواب بدن. از جواب نیست که اینا جواب بدن. بله خیره. حالا ببینیم این 72 نفری که 3 شبانه روز تشنه موندن شر بود، گرسنه موندن شر موند، جلو چشمشون بچه شیش ماهه تا ده دوازده ساله رو سر بریدن، شر بود. جلو چشمشون تا پیر مرد 70-80 ساله رو سر بریدن، شر بود. اگه شر بود که زینب کبرا به ابن زیاد میگفت ما رأیتو الا شر را، من کم ظرفیتم، فکر میکنم شر، یعنی کاخهای شام و کوفه برای یزید و ابن زیاد خیر بود. ثروت دزدی شده از ملت برای یزید و ابن زیاد خیر بود. وعده های دروغ فریب آوری که به عمر سعد و شمر و خودی دادن برو بکش و بیا سر تا پاتون و پول میریزیم، خیر بود این وعده ها، خیر بود. شما شر و خیر رو اول متوجه شو، یعنی ببین خیر واقعی چیه، شر واقعی چیه. اون روز قیامت اینقدر خوشحال میشی که قارون نشودی، تو ثروت اینقدر خوشحال میشی هامان نشودی، وزیر نشودی، اینقدر خوشحال میشی یه صندلی چاق و چله زیر پاد نذاشتن فرعون نشود. خوشحالی قیامت و خدا میدونه چیه، خدا میدونه. خب تو بیا بنده من، منم میام، تو بخواه منم میخوام، تو توجه کن منم توجه میکنم. ان الله یهدی من یشا. وقت این جمله خیلی برای من اولین باری که دیدم جالب بود تو همین کاف ها یا این صاد، که ها رو معنی کرده بود هدایت الحبیب، این که خدا دست دوستشو بگیره. هدایت الحبیب یعنی هدایت الله للحبیب، هدایت دست دوستشو بگیره. من که برادران نمیشه دستمو تو جیبم کنم بگم خدا بیاد تو جیبم دراره، دستمو بگیره در راه خودش حرکت بده. من باید به گدایی دستمو دراز کنم بگم دارم میفتم دستمو بگیر. خطر داره میاد دستمو بگیر. میام اون معنی لمن شاء منکم ان یستقیم. خیلی تو این زمینه حرف هست، خستم هستید، دیشب سنگین بود کارتون، امروز قدم زدن تو خیابونا تا محل نماز جمعه سنگین بود کارتون، روزم بودید سنگین تر بود کارتون. چقدر خدا شما رو دوست داره، چقدر. چرا در نمیرین شما؟ الهی دلیده که جا تو باشم، زبانی که در آن سنای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد، الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشم، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشد، الهی ندانم چه بخشی کسی رو که هم عاشق و هم گدای تو باشم، نسألك يا من أدعو اللهم ازقنا حلاوت ذکرک، اللهم ازقنا حلاوت عبادتک، اللهم ازقنا حلاوت رحمتک، اللهم ازقنا حلاوت مغفرتک، اللهم ازقنا حلاوت مشاهدتک، اللهم ازقنا حلاوت وصالک، اللهم ازقنا حلاوت قربک، اللهم ازقنا حلاوت محبت، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیرالمؤمنین برسه، صورت‌های ناقابل ما رو لحظه مرگ روی قدم‌های حسینت قرار بده، به عزت و جلال به انبیا و ائمه و قرآن، به گریان قافله‌ای که با دیدن دیوارهای مدینه ناله زده، مدینه تو جد نالا تقبلینا، مدینه ما رو قبول نکن، لحظه مرگ ما رو با گریه بر ابی عبدالله قرار بده، یا ابو عبدالله، چه لحظه عجیبی بود، چشم کاروان که به دیوارای شهر افتاد، ام کلثوم سر از محمل بیرون کرد مدینه، با برادر رفته بودم بی برادر آمدم، تاج بر سر رفته بودم خاک بر سر آمد، به رحمتی که یا ارحم الراحمین.